ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. به نام خداوند زیبایی ها، به نام خداوند مهربانی ها، به نام خداوند دوست داشتنی، به نام خداوند عشق، خداوندی که ما رو غرق در نعمت کرد. من رضا محمد شفیع هستم و خیلی 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 زیاد خوشحالم که با جلسه شکرگزاری شاه کلید حل مشکلات در خدمت شما هستم. خیلی این مبحث رو دوست دارم و این مبحث دقیقا مرز بین موفقیت و عدم موفقیت. این مبحث بچه ها دقیقا فرق بین رسیدن به خواسته ها و نرسیدن بین خواسته هاست، مرز بین این هاست. در ابتدای جلسه یه درخواستی ازت دارم. اگر جلسه قبلی، یعنی جلسه انرژی، احساس لیاقت و قانون خلع رو گوش نکردی، حتما همینجا متوقف کن این صوت یا ویدیو رو، برو جلسه اول رو ببین حتما و بعد برگرد جلسه مقدمه رو ببین، جلسه اول رو ببین و بعد برگرد. خیلی فکر کردم این مطالب رو به ترتیب چیدم و اومدم جلو، بنابراین از وسط شروع کردن شما رو به هیچ نتیجه‌ای نمیرسونه. توی جلسه قانون خلع یه چیزی موند توی دلم که میخوام بگم. اینکه سال 1392، 8 سال پیش، پدرم عمرشون رو دادن به شما و میخوام بگم میدونین بچه ها یه خلعایی هست توی زندگی که هیچ وقت جاش پر نمیشه و اونم خلع عزیزانمونه دیگه. توی این دنیا دیگه هیچ وقت ملاقاتشون نمی کنیم، اون دنیا میبینیمشون ولی اینجا دیگه هیچ وقت نمیبینیمشون. پس تا هستن قدرشون رو بدونیم، سعی کنیم هر روز هر روز با پدر و مادر خودمون ارتباط بگیریم، با اعضای خانوادهمون. اینا دیگه نعمتهای بیبدیل خداوندن، اینا دیگه نعمتهای تکرار نشدنی خداوندن. میخوام بهتون بگم شاید یه پولی رو توی زندگی تا دست بدیم اونجاش پر میشه، اما اگر عزیزای دلمون رو از دست بدیم دیگه هیچ چیزی جاشونو پر نمیکنه. پس تا هستن قدرشون رو بدونیم. و اما یه مقدمه ای میخوام بگم و بعد میگم که چی میخوام تو این جلسه بگم و بعد میریم سراغ بحثمون. بچه ها کار من این نیست که بیام روش پولدار شدن و روش ثروتمند شدن رو به شما بگم. من یه معلمم و کارم اینه که بیام با عشق درس بدم، با عشق اون چیزی رو به شما بیان کنم، منتقل کنم که توی زندگی خودم و ده ها هزار دانشجویی که تا حالا توی اثرگذاران اومدن و از این مطالب استفاده کردن و نتیجه گرفتن، همین حاصلش رو بیام با عشق بهتون منتقل کنم. و مطمئنم اگر من عشق پیشه کنم و قلبن خدمت کنم و دوستتون داشته باشم، شما خودتون راه خودتون رو پیدا میکنید. یادمون باشه بی نهایت قله هست برای فتح کردن. هر کسی قله خاص خودش رو میخواد فتح کنه و برای فتح هر قله‌ای چندین و چند مسیر وجود داره، نه فقط یک مسیر. وقتی من با عشق کار خودم رو انجام بدم، شما به راحتی مسیر خودتون رو پیدا میکنید. تو این جلسه شما به پاسخ یه سری سوالاتی که توی زندگیتون داشتین میرسین. این که چرا شکرگزاری میکنم ولی به خواسته هام نمیرسم، این که چرا برام بد میاد، چرا همه چی تو هم میپیچه، چرا هی اتفاقای بد برام میفته، چرا به درآمد نمیرسم اصلا، چرا هر کاری میکنم به پول نمیرسم، چرا یه عده هستن که به ثروت میرسن ولی به آرامش نمیرسن، چرا یه عده هستن که آدمای خیلی آرومین به آرامش رسیدن ولی به ثروت نرسیدن، چرا یا عده ای نه آرامش دارن، همش تشویش و نگرانیه و به ثروت هم نرسیدن، یعنی نه آرامش دارن نه ثروت، و چرا یه سری ها هستن که هم به ثروت رسیدن هم به آرامش، یعنی طرف خیلی شیک و مجلسی، یه لباس شیک تنش میکنه، میره توی یه ادارهی مثلا توی یکی از طبقات بالای یک برج خیلی قشنگ و درآمد بسیار عالی داره، ماشین بسیار عالی داره و بیل و کلنگ هم نمیزنه، کار بدنی خاصی هم انجام نمیده. چرا؟ و بسیارم آرومه، بسیارم خوشتیپه، همه چیش قبراقه. تو این جلسه به جواب این سوالا میرسیم. ازتون میخوام که این جلسه رو خیلی با دقت گوش کنید، چندین و چند بار گوش بدین جلسه رو. و میخوام بهت بگم دوست عزیزم، اگر چرخ زندگی داره میچرخه قبراقه، یعنی اتفاقا خوبن و دارن توی زندگیت بهتر میشن، این بخش زندگی تنظیمه و باید بهترش کنی، باید قویترش کنی. ولی اگر درآمد نداری، اگر حالت بده، اگر ارتباطاتت به هم ریخته، اگر حال روحیت یا جسمیت خرابه و مشکل داره، این قسمت زندگیت خیلی کارش میلنگه و باید تعمیرش کنی، باید درستش کنی. و بهتون میگم که چی کار کنیم تو این جلسه و جلسه آینده که به شکرگزاری اختصاص داره. میدونین یه صحبتی رو مطرح کردم راجع به قداست ظاهری قرآن، این که آیا ما فقط داریم به جسم قرآن احترام میذاریم، و قداست باطنی قرآن، این که آیا ما داریم اون پیام رو میگیریم، پیام خدا رو داریم میگیریم، پیام خدا رو آیا داریم حسش میکنیم. توی این دوتا جلسه شکرگزاری بچه ها مطالبی رو میگم که این آیات قرآن رو که بهش اشاره میکنم یکم بیشتر براتون باز میکنه، یکم بیشتر براتون اثباتش میکنه، یکم کاری میکنه که اینا رو به صورت عمیق‌تری حسش کنیم و ببینیم که خدا واقعا شوخی نکرده وقتی اینا رو گفته، خدا حالش بد نبوده وقتی اینا رو گفته، خدا میدونسته چی داره میگه، ما بودیم که ندیدیم. آیاتی که خدا توی قرآن گفته و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ما به تسخیر شما در آوردیم هر چیزی که در زمین و آسمانه، جایی که خدا توی سوره بقره میگه انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین برای خودم جانشینی قرار میدم، به فرشته ها میگه، جایی که خدا توی قرآن میگه و از هر چیزی که به سبب نیازتان به آن از او خواستید، از خداوند خواستید، به شما عطا کرد و اگر نعمتهای خدا را شماره کنید هرگز نمیتوانید آنها را به شماره آورید، مسلماً انسان بسیار ستمکار و ناسپاس است. سوره ابراهیم آیه 34. خب میبینیم و حس میکنیم بعد از این دو جلسه نعمتهای بیشمار خداوند رو. و در ادامه خدا باز توی قرآن میگه و اگر همه درختان روی زمین قلم شود و دریا بر آن مرکب گردد و هفت دریاچه به آن افزوده شود، اینها همه تمام می شود، ولی کلمات خدا پایان نمی گیرد. خداوند عزیز و حکیم است. فکر کنم سوره لقمان، بله سوره لقمان آیه 27. خب اینا رو خدا گفته، یعنی نعمتهایی که توی زندگی همه ما هست، نه اینکه فکر کنی من الان وضعم خیلی بهتره، صدام داره از جای گرمی در میاد، نه اصلا، نعمت‌هایی است که در زندگی همه ما وجود داره. و این آیات قرآن رو یکم بعد از این دو جلسه بیشتر و عمیق‌تر حسشون می‌کنید. یه تمرینی داریم داخل جلسه بچه‌ها، دو تا شیء رو ازتون می‌خوام دم دستتون، مثلا هر چیزی ممکنه باشه، اسپری باشه، خودکار باشه، یه لباس باشه، دو تا لباس باشه، هر چی، دو تا شیء از دو رنگ مختلف، حتی میتونن دو تا شیء مختلف باشن، مثلا بشقاب رنگی باشه، هر چیزی بیارید و کنار دستتون بذاریم، توی جلسه باهاشون کار داریم. و اما توی این جلسه چه مباحثی مطرح میشه دوستای عزیزم؟ اینکه شکرگزار بودن چیه و چه تفاوتی داره با شکرگزاری کردن. دو تا مفهوم جدید رو براتون مطرح میکنم با عنوان شکرگزاری عمیق و شکرگزاری نامرئی، چیزی که حتی توی دوره قبلی شکرگزاری هم نگفتم. در ادامه میگم که چرا باید شکرگزار باشیم و بعد میگم چطور باید شکرگزار باشیم و بعدم میریم سراغ تمرینات این جلسه و از حضورتون خدافظی میکنیم. و اما شکرگزار بودن چیست؟ خب بچه ها، من الان عملا بیشتر از 4 ساله که رسماً کار سخنرانی و نویسندگی رو شروع کردم و کمک کردن به آدم ها برای حل مسائل و چالش های زندگیشون، و میخوام بهتون بگم بعد از صحبت کردن با بیش از 3,000-4,000 نفر واقعا مشکل اصلی رو فهمیدم، مشکل اصلی آدم ها رو فهمیدم. همونطوری که توی دنیای موفقیت میان سرنوشت و زندگی نامه هزاران نفر آدم موفق رو بررسی میکنن، من با هزاران نفری که توی زندگیشون مشکل داشتن صحبت کردم، توی موفقیت میان الگوی مشترک رو بین افراد موفق پیدا میکنن، من اومدم الگوی مشترک رو بین افرادی که توی زندگیشون مشکل دارن، حالشون بده، درآمد ندارن، توی روابطشون مشکل دارن، یه الگوی مشترکی بین همه اینا تشخیص دادم. اون الگوی مشترک چیه؟ شکرگزار نبودن. حالا میخوام بگم خیلی هم تمرین میکنن، خوبم هستا، ولی جواب نمیده، نتیجه نمیده. تمرین چی؟ تمرین شکرگزاری کردن. شکرگزاری کردن چیه؟ یعنی شاید بگم لازم هست ولی اصلا کافی نیست بچه ها. شکرگزاری کردن چیه؟ این که من سر صبح بیام بشینم تقویمم و سر رسیدم و یه کاغذی رو بردارم و بگم خدای شکرت بابت خونم، خدای شکرت بابت ماشینم، خدای شکرت بابت سلامتی، همه اینا. ولی میدونین مشکل کجاست؟ مشکل اینه که من همون لحظه هایی که دارم اینا رو مینویسم حالم بده. یه خاصیتی باید داشته باشه شکرگزاری که من حس کنم نعمت ها رو، وگرنه شکرگزاری وقتی انجامش میدم و حالم بده فایده ای نداره، منو به نتیجه ای نمیرسونه. سه ضلع طلایی مثلث شکرگزاری رو میگم و اگر این سه ضلع رو رعایت کنید، شما به تمام خواسته های زندگیتون بدون حتی یک استثنا میرسید. بدون حتی یک استثنا. سه ضلع چیه؟ یک، شکرگزاری باید دائمی باشه، تمام ثانیه های شب و روز رو در بر بگیره، نه فقط 10 دقیقه صبح اصلا. دو، باید احساسش کنی، باید لمسش کنی، جلوتر میرسیم بررسیش میکنیم، باید حسش کنی، باید موقع مرور نعمتها حالت خوب باشه، وگرنه شکرگزاری که داری مینویسی و حالت بده اصلا برات کار نمیکنه. مثل اون بنده خدایی که نون خشک رو میزد تو آب میخورد، میگفت خدای شکرت. یکی گفت این تو دیگه بدبخت داری نون خشک میزنی تو آب میخوری، چه شکرگزاری داره این؟ گفت این خدای شکرت دیگه، من میگم از 100 تا فوش برای خدا بدتر. این نوع شکرگزاری جواب نمیده ها، این سرکاریه. مسئله سوم، شکرگزاری باید در عمل باشه. دوستای خوبم، عزیزای دلم، من باید در عمل بیام از اون توانایی ها، استعداد ها، امکاناتی که دارم استفاده کنم برای خدمت به خلق خداوند. عبادت به جز خدمت خلق نیست. تا زمانی که امکانات خودمو به کار نگیرم و حد اکثر توان خودمو به کار نگیرم برای خدمت به خلق خداوند، من در عمل شکرگزار نیستم. و زمانی که در عمل شکرگزار نباشم، موهبت های خداوندی و پول و ثروت رو دریافت نخواهم کرد. خب پس شکرگزاری کردن چی شد؟ اینکه من بیام چند دقیقه در طول روز یه دفتر شکرگزاری بنویسم، کنتور بگیرم دستم، تق 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 تق، خدای شکرت، خدای شکرت، خدای شکرت، بدون اینکه هیچ احساسی داشته باشم و علاوه بر اون بدتر از اون در همون زمان حالم بد باشه. ببینید بچه‌ها، یه موجی هست گسسته است، یه موجی هست پیوسته است. یعنی چی آقای شفیع؟ لامپ صد، لامپای صد قدیمی رو دیده بودین؟ وقتی که این لامپ رو روشن میکنی، این لامپ 50 بار در ثانیه داره خاموش روشن میشه، اما تو نمیبینی اینو. ولی نور خورشید پیوسته است، یعنی دیگه خاموش روشن شدنی در کارش نیست. برای همین تو وقتی میری توی آفتاب احساس بسیار بهتری داری نسبت به نور لامپ، چون نور لامپ یه چیز مصنوعیه ولی نور خورشید یه چیز طبیعیه. وقتی که دوربین داره از من فیلم برداری میکنه، تصویر من بریده بریده میرسه به شما. خب بنابراین واسه همین ما آدما احساس بهتری داریم موقعی همدیگر رو میبینیم به نسبت ویدیو کال یا تماس تلفنی. این تفاوت بین موج گسسته و موج پیوسته است. میخوام بگم هر چیزی که منطبق بر طبیعت باشه ما رو به نتیجه میرسونه. این قضیه انطباقه. یعنی من وقتی خودم باشم، ماسک نزنم، همون آدمی که هستم باشم، همون اخلاقیاتی که دارم باشم، شما خیلی راحت با من ارتباط برقرار میکنی. این انطباقه. حالا شکرگزاری هم باید منطبق باشه بر طبیعت. یعنی چی منطبق باشه بر طبیعت؟ یعنی پیوسته باشه. یعنی نفسی نباید در طول شبانه روز بکشیم مگر اینکه در اون لحظه شکرگزار باشیم، که سعدی میگه توی هر نفس دو تا شکر واجبه: هر نفسی که فرو میرود ممد حیات هست و چون برمی آید مفرح ذات. میخوام بگم یعنی خدایا شکرت در طی حتی یک ثانیه که هیچی، یک اپسیلون، یک کسری از ثانیه هم در طول روز نباید را یادمون بره. و این باید تبدیل بشه به یک لایف استایل ثانیه به ثانیه. میدونین چی بهتون میگم؟ باید زندگی ما رو در بر بگیره. اینه توی پینت بود، توی محیط پینت، توی کامپیوتر یه نقطه رو انتخاب میکردی، بعد اون دکمه رو میزدی، بعد کل صفحه مثلا آبی میشد. خب اگه فرض کنیم شکرگزاری رنگ آبیه، یعنی باید کل زندگی اینجوری آبی کرد، کل زندگی رو باید با شکرگزاری پر کرد. حالا دو تا مثال میزنم برای شکرگزار بودن. یکی این که به مایکل جوردن میگن تو چطور شد مایکل جوردن شدی؟ میگه من با توپ میرم دستشویی، با توپ میرم حموم، با توپ میرم مدرسه، با توپ میرم سر میز ناهارخوری، کل زندگی من با توپه، اینه که شدم مایکل جوردن. یا این که شما دیدین مثلا بچه ها دوستا با هم قرار میذارن فوتبال بازی میکنن، یه بار در هفته مثلا سالن میگیرن و فوتبال بازی میکنن و همین هفته یه بارشون رو ادامه میدن، اینا فوتبالیست نیستن، اینا فوتبال بازی میکنن. وگرنه یه فوتبالیست روزی حداقل 40 دقیقه تا یک ساعت تمرین داره، شب داره ویدیوهای فوتبال رو میبینه، داره کتاب فوتبال میخونه، داره نمیدونم زندگی نامه کریس رونالدو و لیونل مسی میخونه، این کل زندگی این فوتباله، در تمام ثانیه های شب و روزش داره به فوتبال فکر میکنه، اونه که فوتبالیسته، چون کل زندگیش با توپه، حتی سر میز غذا نشسته باز داره به فوتبالش فکر میکنه. میدونی چی میگم؟ شکرگزاری واقعی، شکرگزار بودن اونه که تمام ثانیه های شب و روز ما رو بگیره. و این شکرگزاری بچه ها به طرز عجیبی جواب میده. من نمونه هاشو دارم، کارنامه بسیار افتخارآمیزی داریم از بچه هایی که اومدن توی دوره معجزه مالی، درآمدشون بالای 20 برابر رشد کرده، فقط با شکرگزار بودن، با احساس خوب ثانیه به ثانیه داشتن. خب حالا میخوام یه مفهومی رو مطرح کنم، مفهوم جدیدی به نام شکرگزاری عمیق توی چند تا سناریو توی زندگیمون، اتفاقات طبیعی زندگی روزمره. شما میاید صبحانه بخورید، مثلا من تخم مرغ آبپز درست کردم، برای خودم گوجه هم بریدم، خیارشور هم دوست دارم، کنارش میذارم، گوجه و خیارشور و تخم مرغ آبپز گذاشتم توی بشقاب و نونم گرم کردم، حالا مثلا یه کارد و چنگالم هست. از چیا باید تشکر کنم؟ یک، اون کارخونه چینی که این بشقاب رو برای من ساخته. میدین چند هزار نفر تو اون کارخونه چینی کار کردن. دو، سیستم حمل و نقلی که این ظرف چینی اومده به دست من رسونده. سه، از اون مرغداری. نمیدونم تا حالا توی مرغداری یا رفتین یا نه، مثلا یک عظمتیه بچه‌ها. ما چون یه دوره‌ای توی اون کار لامپ LED که بودیم تولیدی داشتیم، رفتیم با یه مرغداری قرارداد بستیم. چه عظمتیه، چقدر قالبای مختلف زدن برای زیر پای مرغا، نمیدونم این ساعت خاصی این چراغا رو روشن میکنن، خاموش میکنن، بهشون دون میدن، شرکت های تهیه غذای دام و طیوری که میان به اینا خوراک میدن، با سیستم حمل و نقلی که وسایل به اینا میرسونه، کشتارگاه، نمیدونم، همه اینا در اختیار اون مرغداری هن. همه اینا کار کردن برای اینکه اون تخم مرغه به تو برسه. خب تخم مرغه رو پختی، درسته؟ با چی پختی؟ با گاز. کارخونه گاز رو نگاه کن، اون گازی که توی خونته، یه کارخونه دوباره چند صد نفری، چند هزار نفری کار کردن در کنار هم تا اون اجاق گاز بیاد توی خونه تو. خود گازی که اومده توی لوله و این غذا رو باهاش پختی، خود فندکش از کجا اومده؟ اداره برق. میدونی تو اداره برق، توی نیروگاه ها چند هزار نفر کار کردن فقط برای اینکه جرقه بزنه گاز تو و روشنش کنه، برای اون نور بالای سرت که همین نوری که الان اینجا رو روشن کرده و من دارم باهاتون صحبت میکنم. این چند هزار نفر کار کردن. خب تخم مرغ، گوجه، میدونی یک تیم کشاورزی کار کردن تا اون گوجه بیاد به دست تو برسه، دوباره به علاوه سیستم حمل و نقل و اومده حمل شده و توی تره‌بارهای بزرگ توزیع شده، اومده به میوه فروشی سر کوچه‌تون، سر محلتون رسیده و رفتی اونجا خرید کردی، کارت کشیدی. چه عظمتی داشته توی سیستم بانکی که این حسابا رو نگه دارن، این دیتابیس ها رو نگه دارن، بعد تو کارت بکشی اون دستگاه کارتخان و یه عده‌ای اومدن وارد کردن فقط برای این که این گوجه بهت برسه. برای اون خیارشور دوباره کشاورزه کار کرده، خیارو کاشته، نمیدونم دادن به کارخونه، خیارشور درست کردن، دوباره سیستم حمل و نقل، همه اینا اومده. برای اون قاشق و چنگالی که داری استفاده میکنی، برای اون کارد و چنگالی که داری استفاده میکنی، دوباره یه کارخونه عظیم در کنار هم کار کردن، صدها نفر، و در کنار همه اینا دوباره سیستم حمل و نقل، دوباره سیستم حمل و نقل. برای اون نمکی که داری میزنی که اومدن آب دریا رو نمیدونم هر جوری نمک رو به دست تو رسوندن و تصفیهش کردن، و دوباره سیستم حمل و نقل. برای اون فلفل که یه نفر اومده فلفل رو از نمیدونم هند وارد کرده اومده به دست تو رسونده. برای اون نونی که داری میخوری که کشاورز اون گندم رو درو کرده، نمیدونم کمباین اومده اون گندما رو حالا پیچیده بسته بندی کرده، اومدن سیستم حمل و نقل رسونده به نونوایی، دوباره آب اومده. چه عظمتی داره شرکت آب و فاضلاب، چند هزار نفر مشغول کارن تو فقط تو به آب آشامیدنی برسی. ببین خدای من، الله اکبر، از یک بشقاب صبحانه ساده‌ای که ما میخوریم و غافلیم از این که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. ببین چه دنیایی امروز در اختیار توه. ببین اون میزی که نشستی و روش داری غذا میخوری، ببین اون میز رو دوباره یه کارخونه اومدن همه جمع شدن، نمیدونم چوبا رو اره کردن، بعد پودر چوب رفته با چسب چوب قاطی شده، شده MDF، بعد میز برای تو درست کردن با سیستم حمل و نقل. دوباره نمیتونیم عظمت حتی یک سناریوی صبحانه خوردن رو درک کنیم. سناریوی دوم، میری صبح دوش بگیری، وارد حموم میشی، کاشی های حمومتو نگاه کن. یک شرکت عظیم تولید کاشی، هزاران نفر در کنار هم کار کردن تا حمومتو کاشی داشته باشه. کفشور داره حمومتون، درسته؟ بعد همون کفشوره یه قطعه پلاستیکیه دیگه، میدونی چقدر زحمت کشیده شده تا قالب اون ساخته شده؟ بعد یه شرکت‌های وارد کننده یا شرکت‌های پتروشیمی تولید کننده اومدن اون مواد مثلا ABS رو ساختن و یه نفرم اون قالبه رو ساخته، بعد یه کارگاه تزریقی، یه کارخونه تزریقی این کفشوره رو تزریق کرده، بعد دوباره سیستم حمل و نقل اوورده توی ابزارفروشی، یه سازنده اومده، بعد یه نصابی اومده اینا رو همه رو نصب کرده برای تو. کارخونه سیمانو ببین موقعی که داری دوش میگیری، چون پشت کاشی های حمام تو کارخونه سیمانه. ماسه ها رو ببین، کارخونه ماسه رو ببین، معدن ماسه رو ببین، آدم هایی که در معدن ماسه در اون گرمای تابستون زحمت کشیدن تا ماسه و سیمان پشت کاشی حموم تو رو فراهم کنن رو ببین. شیر آب رو باز میکنی، آب میاد. سر کلاس دوره مهندسی ثروتم 2 سال پیش بود تقریبا، یه مادری گفتم ما 50 سال پیش حمام نداشتیم که، مثلا مادرم میگه نمیدونم برای قضیه سال 1330، مادرم میگه ما حمام نداشتیم، ما که مثلا دیگه از طبقه مثلا مرفه شهر بودیم 1325، بعد حمام نداشتن، الان تو حمام داری و ناشکری. حموم عمومی میرفتن اون موقع. بعد من گفتم حتی خانواده ها آب لوله کشی نداشتن، از آب چاه استفاده میکردن. بعد مادر بزرگه گفت نه پسرم، ما از آب جوب استفاده میکردیم. شیر دوشو باز میکنی، آب میاد. شرکت آب و فاضلاب رو ببین، کاشی رو ببین، سیمان رو ببین، ماسه رو ببین، نصاب رو ببین، شرکت توزیع کننده مواد کفشورت رو ببین، قالب سازیش رو ببین، شرکت تزریق پلاستیک رو ببین، اون نمیدونم آب گرم کنه، پکیج موتورخونه است، هرچی هست آب و برات گرم کرده، و دوباره کارخونه گاز رو ببین، کسایی که اومدن گاز کشی کردن که گاز به دست تو رسیده رو ببین، و کسایی که کارخونه شیرالات رو ببین، کارخونه دوش و علم دوش رو ببین، نصاب رو ببین، ایزوگامی که زیر حموم تو هست، زیر اون کفپوش حمام تو هست رو ببین. یک کارخونه عظیم، یکی از دوستان پدر من کارخونه ایزوگام داره، چند هزار نفر در یک کارخونه دارن کار میکنن برای اینکه حمام خونه تو ایزوگام داشته باشه. این میشه سناریوی دوش گرفتن. در یخچال باز میکنی، پارچه آبو بر میداری، مثلا من اهل آب خنک خوردن، خب آب خنک میخوری، میدونی چه خبره؟ دوباره کارخونه پارچ رو ببین، شرکت آب و فاضلاب رو ببین، دستگاهی که توی خونت آب و تصفیه میکنه ببین، شرکتی که اونو تولید کرده و شرکتی که اومده اینو مثلا وارد کرده ببین، بعد برقی که اومده، شرکت یخچال سازی که این یخچال رو برای تو ساخته. ای خدا چه جهانی در خدمت منه و من اصلا حواسم نیست و از امروز میخوام به هر شیئی که دست میزنی در پس اون کارخونه هاشو ببینی. به قول راندا برن توی کتاب معجزه شکرگزاری میگه از صبح به هر شیئی که دست زدین بگین خدای شکرت، به لپتاپت، به موست، به کامپیوترت. حالا جزء تمرین این جلسه است، باید سناریوی شکرگزاری عمیقو برای خیلی از جاهای زندگیت بنویسی. اصلا برو توی شهروند، جیبت خالیه، این تمرین رو انجام بده. برو توی شهروند، برو توی فروشگاه‌های نمیدونم هایپر استار، هایپر می، کوروش، جامبو، هر جا، فقط تو بشمار ببین چند هزار کارخونه امروز در خدمت تو هستن. و اگر تو به جهان خدمت کنی، جهان با تمام وجود آماده خدمت به توه. این میشه شکرگزاری واقعی، این میشه شکرگزاری عملی. میخوام بگم وقتی جهان به این عظمت در خدمت منه با تمام توانی که داره، منم وظیفه دارم در خدمت جهان باشم. و این قوغا میکنه توی زندگی شما. حالا شکرگزار بودن چیه بچه ها؟ تمرکز روی نقاط روشن زندگی. چقدر ما پیام داریم به عناوین مختلف، آقای شفیعی من پولمو از دست دادم، من نمیدونم همسرم منو ول کرده رفته، همسرم به من خیانت کرده، صابخونه ما رو جواب کرده، اینجوری شده، مریضم، نمیدونم، همش گزارش گیر و گرفتاری، گزارش مشکل، نق زدن. میخوام بگم بچه ها اون چیزی شما رو از شرایط الان به شرایط بهتر میبره که اسمش شکرگزاریه. اسمش شکرگزاریه. شکرگزاری یعنی پیدا کردن نقاط روشن زندگی و تمرکز دائم روی همون نقاط روشنی که زندگیتون داره. به خدا اگه منو قبول داری، اگه اومدی پای صحبتهای من نشستی و افتخار دادی که وقت ارزشمندت رو ای انسان موفق در اختیار من برادرت قرار بدی، میخوام بهت بگم با تمرکز روی نقاط روشن زندگیت به هر چیزی که تو زندگیت میخوای میرسی، و با تمرکز روی نقاط تاریک زندگیت همین چیزایی هم که تو زندگیت هست دونه 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 از دست میدی. یادمون باشه خونه ما احتمالاً گلخونه داره، یه جایی داره که گلدونامونو میذاریم، توالت هم داره. اگه بری توی توالت سکونت کنی نمیتونی بگی چرا داره دائم بوی گند میاد، توی توالت بوی گند میاد. ولی وقتی بری جلوی گلخونه خونت وایسی، جلوی پاسیو وایسی، جلوی گلدونا وایسی، میتونی بگی چقدر بوی گل میاد. خب و طبق قانون جذب هر چیزی که روش تمرکز کنیم اون توی زندگیمون بیشتر میشه. اون دوتا شیئی که گفتم و بیار، مثلا من اینجا دوتا شیئی دارم، یکی سفیده یکی مشکیه، مثلا این اسپیکر بلوتوث همه، یکم مشکیه و اینم این لیوانیه که آب میخورم باهاش. اگه اینو بیار نزدیک کن، کاملا بچسبون به چشمت، چی میشه؟ این سفیده، من هرچی هست سفید میبینم. این اسپیکر رو میارم، هرچی هست این مشکیه، بچسبونم به چشمم، همه رو مشکی میبینم. وقتی تو تمرکز کنی دائم روی موهبت‌های زندگی خودت، اتفاقی که میفته تو شروع میکنی به دیدن موهبت‌های بیشتر و چی میشه؟ حالت خوب میشه. مثلث طلایی رسیدن به خواسته ها رو بهتون گفتم بچه ها. یه زلش چی بود؟ احساس خوب. گفتم هر چیزی که احساس شما رو خوب کنه شما رو به خواستتون نزدیک میکنه، و هر چیزی که احساستون رو بد کنه شما رو از خواستتون دور میکنه. وقتی دائم داشته های خودتو با خودت مرور کنی، این تو رو به احساس خوب میرسونه و احساس خوب باعث اتفاقای خوب توی زندگی میشه. حالا جلوتر میگم چطوری. حالا یه چیز خیلی جالبتر میخوام بهتون بگم که واقعا الان که خواستم بگم موهای تنم سیخ شد. بچه ها الله اکبر، خدای من، من توی زندگی نامم گفتم یا اشاره هم کردم که ما چراغ تونلی الیدی آسانسور رو برای اولین بار توی ایران ساختیم، چراغ تونلی الیدی ضد ضربه رو. بعد یه لحظه به این فکر کردم که رضا تو با یه تیم 20 نفره داشتین کار میکردین، چراغ تونلی تولید میکردین و اصلا خیلی از مردم نمیدونن چراغ تونلی چی هست، خیلی ها اصلا هرگز چراغ تونلی رو ندیدن و نخواهند دید. میدین چرا؟ چون پشت کابین آسانسور دیگه، فقط سرویس کارهای آسانسور میبیننش. بعد یه لحظه به خودم اومدم گفتم خدایا، مثلا حالا یک عالمه کارخونه هایی هستن چند هزار نفری که دارن اشیایی رو تولید میکنن، خدماتی رو دارن به من و تو ارائه میدن که ما شاید هرگز اونا رو نبینیم، ولی اونا در خدمت ما هستن. میدونی چی میخوام بگم؟ نعمتهایی در زندگی ما وجود دارن که پنهانن، که هرگز نمیبینیمشون. ای خدای من، ما مثل ماهی هستیم توی آب، ولی تا زمانی که از آب نیایم بیرون درک نمیکنیم. اینه که خداوند میگه اگر تمام اقیانوس ها رو مرکب کنی و اگر تمام درخت ها بشن کاغذ، تو نمیتونی نعمت های منو بشموری، نمیتونی کلمات منو، نمیتونی آیات منو بشموری. و از امروز ازت میخوام باور کنی بی نهایت نعمت در زندگی من و تو وجود دارن که ما نمیتونیم ببینیمشون. هیدنن دیگه، نامرئین. خب مثل همین قضیه چراغ تونلی که بهتون گفتم. و باور کن که بی نهایت اشیایی هست که هزاران نفر در کارخونه هاش دارن کار میکنن برای اینکه اینو به دست من و تو برسونن و ما تا حالا ندیدیم. مثل همین اینترنتی که داری استفاده میکنیم، چند هزار نفر کار کردن، چند ده هزار نفر کار کردن برای اینکه این دکلای اینترنت دکلا نصب بشه، نمیدونم دکلای مخابراتی و اینترنت به دست من و تو برسه. شکرگزار باشیم بابتش. میدونیم بچه ها، شکرگزار بودن یعنی شاه کلید رسیدن به خواسته ها. اگه دنبال یک کلیدی توی زندگیت، میدونی همون خیلی دنبال چیزای عجیب غریب این بچه ها میان به من میگن آقای شفیع راجع به EFT میشه بگی، آقای شفیع میشه راجع به آلفا بگی، آقای شفیع میشه راجع به هواپونوپونو بگی. اینا اصلا چیزای عجیب غریبی نیستن. دنبال چیز عجیب غریب نباشیم. ما با ساده ترین اصول ممکن به نتیجه میرسیم. نتیجه های منو دیدی، نتیجه های بچه های اثرگذارانو دیدی، با همین اصول ساده است. با همین شکرگزاری، با همین شکرگزار بودن در ثانیه به ثانیه زندگی، شکرگزار بودن شاه کلید رسیدن به همه خواسته هاست. بچه ها شکرگزار بودن یعنی لذت بردن از لحظه حال. یعنی از همین الان زندگیت همینطوری که دقیقاً هست بتونی لذت ببری. اگر از همین الان زندگی دقیقاً همینطوری که هست میتونی لذت ببری، تو در مسیر رسیدن به خواستت هستی و خواسته های بیشتری به تو خواهد داده خواهد شد و از اونها هم لذت خواهی برد. اگر از لحظه الان زندگیت متنفری، تو به هیچ عنوان در مسیر درست رسیدن به خواسته ها قرار نداری. خب باید از لحظه الان زندگیت با تمام وجود از خداوند ممنون و متشکر باشی. ولی یادمون باشه شکرگزاری کردن بسنده کردن به الان نیستا، به هیچ عنوان بسنده کردن به الان نیست. شکرگزاری کردن یعنی بهره برداری از تمام امکانات، استعدادها، توانایی هایی که من دارم برای رسیدن به یک زندگی بهتر، برای خدمت به خلق خداوند. من باید حرکت کنم به سمت یک زندگی بهتر. این دقیقاً خود شکرگزاریه. این که من در جای خودم در جا بزنم و بگم خدای شکرت حالا یه نونه بخور نمیری هست، این عین ناشکریه. ولی سفر رفتن به سمت خواسته ها، سفر تبدیل شدن به بهترین نسخه من، این سفر باید با آرامش صورت بگیره. میدونین؟ این سفر نباید با زجر صورت بگیره. این میشه شکرگزاری عملی. پس شکرگزاری عملی یعنی این که من از همین لحظه الان زندگیم همینطوری که هست لذت ببرم و تمام تلاش خودم رو بکنم تا با لذت برم و حرکت کنم، برسم به اون جایی که دلم میخواد باشم، اون جایی که حس میکنم لایقشم. به قول این شعر بود توی بچگی برام میخوندن، گفتم میوه نخور نشسته رویش مگس نشسته، اول بشور با دقت بعدش بخور با لذت. ما باید با لذت بریم به سمت خواسته های خودمون، خب نه اینکه زجر بکشیم. و اگر امروز مشک نمونه خرواره، اگه امروز با چیزایی که توی زندگی داری لذت میبری ازشون، احساست خوبه، تو با به دست آوردن نعمت های جدید هم شاد خواهی بود. اما اگر با این چیزایی که امروز توی زندگی داری شاد نیستی، تو هرگز به شادی نخواهی رسید. و اما چرا شکرگزار باشیم آقای شفیعی؟ چه لزومی داره صبح تا شب شکرگزاری کنیم؟ بچه ها ما خواسته هامونو نمیخوایم. یعنی اینکه شما میخوای یه خونه‌ای بخری، یه ماشینی بخری، تو خود اون خونه ها رو نمیخوای، احساس خوبه مثلا یه خونه بزرگتر، احساس خوبه اینکه از مستاجری در اومدی و به خونه خودت رسیدی و میخوای، تو اون ماشینه رو نمیخوای، احساس خوبی که اون ماشین بهت میده رو میخوای. میدونی حتی یه سفر مثلا لاکچری بخوای بری، مثلا چه میدونم یه نقاطی که ساحلای خیلی قشنگی دارن و بخوای دراز بکشی جلوی دریا، تو میری اون سفر رو، بعد روی تختم جلوی دریا دراز میکشی، بعد داری حموم آفتاب میگیری و داری آب پرتقال میخوری. خب بعد اون لحظه خونه که تو جیبت نیست، ماشینه که تو جیبت نیست، تویی و یه دونه مایو، یا نمیدونم عشقت که تو جیبت نیست، همسرت، هیچ کدوم اینا تو جیبت نیستن، کارت بانکی تو که همراهت نیست، تو رخکنه، تویی و یه دونه مایو، پس چرا میتونی از زندگی لذت ببری تو اون لحظه؟ چون یه حس خوبی داری از اینکه اینا رو داری. و میخوام بگم این حس خوب در همین لحظه قابل حصوله. کی؟ به قول استر میگه زمانی خواسته های شما به شما داده میشه که فرکانس ارسالی شما همجهت با خواستتون باشه. یعنی وقتی که به پول فکر میکنی احساست خوب باشه. یعنی وقتی همتون هم شاید خیلیاتون اینو شنیدین که وقتی به پول فکر میکنی و احساست بده، تمرکزتو روی بیپولیه. آقا حالا سوال مطرح میشه، خب بابا من وقتی جیبم خالیه چطور به پول فکر کنم و احساس خوبی داشته باشم؟ تو زمانی میتونی با جیب خالی به پول فکر کنی و احساس خوبی داشته باشی که باور کنی خداوند تمام استعدادهای لازم و امکانات لازم رو به تو داده برای اینکه به اون پولی که میخوای برسی. زمانی میتونی باور کنی که به خودت و به خدای خودت باور داشته باشی. این میشه چرا شکرگزار باشیم. چون وقتی شکرگزار باشی این حس خوبه رو که من میتونم همه اینا رو داشته باشم، در این اینکه جیبم خالی، از همین لحظه الان دارم. یعنی احساس تو از امروزی که درآمدت صفره تا روزی که درآمدت 1 میلیارده خیلی زیاد تکون نمیخوره. به قول دکتر مارتین سلیگمن میگه پول و ثروت فقط تو 13% میتونه احساس آدم ها رو بهتر کنه، حالشون رو بهتر کنه. 87% ماجرا مهارت حس کردن نعمت هایی که توی زندگی داری. میخوام بهتون بگم اگر شکرگزار باشیم بچه ها، زندگی میتونه خیلی شیرین باشه. من گفتم بهتون که بعد از 2 سال خداوند به من فرزند داد و اصلا زندگی من زیر رو شد و شایان پسرم الان 1 سال و 2 ماهشه. 3-4 روز پیش، میخوام بگم زندگی چقدر میتونه به سادگی شیرین باشه. 3-4 روز پیش داشتیم با همسرم حرف میزدیم و خب شایان تازه راه رفتن یاد گرفته، 2-3 قدم بر می داشت این بچه. بعد یه لحظه همینجور تو فضای خودش بود، یه فرشو کامل رفت، مثلا نمیدونم 3-4 متره چقدر یه فرش، یه فرشو کامل رفت و اصلا ما حرفمونو قطع کردیم و فقط داشتیم این بچه رو نگاه می کردیم. و باور کنید لحظه‌ای که شایان راه رفتنش تموم شد، انگار کل این دنیا رو هدیه کردی دادی به من، انقدر خوشحال بودم. بخوام بگم به همین سادگی میتونه زندگیمون انقدر شیرین باشه. نعمتایی که هممون داریم، بچه داری، چند صد هزار میلیارد تومن چک بنویسن، حاضری اون بچه رو بدی و اون چک رو بگیری. بخوام بگم همونطوری که احتمالا اشاره کردم، رزق و ثروت به شکلهای مختلف توی زندگی ما وجود داره، اما چون نتونستیم حسش کنیم، نتونستیم دریافتش کنیم این انرژی الهیو، و اون انرژیه رو از خودمون ساطع نکردیم، برای همین نتونستیم دریافت کنیم. رزق به شکلهای مختلفی در زندگی ما وجود داره. وقتی حسش کنیم، دریچه قلبمون رو باز کنیم و دریافتش کنیم، بعد اینو به دنیا ارائه میدیم و دریافت میکنیم سایر نعمتهایی رو که میخواییم. رزق رو به شکل ثروت، رزق رو به شکل پول هم دریافت میکنیم. چرا باید شکرگزار باشیم؟ بچه ها شکرگزاری یک مروره برای زنده نگه داشتن نعمت ها. من یه بار دوستم سوار ماشینم شد، هم کاوه، گفت که چه بوی خوبی میاد توی ماشینت. گفتم بوی چی؟ گفت بوی خوشبو کننده دیگه. گفتم ای من که دیگه بوشو حس نمی کنم. گفت به خاطر اینکه مغز ما در طولانی مدت یه چیزی رو فیلتر میکنه و دیگه یادمون نمیاد، دیگه حسش نمی کنیم. میخوام بگم تمام خواسته هایی هم که امروز بهش رسیدیم بچه ها، مغز ما چون دیگه اینو داریم بعد چند روز براش طبیعی میشه و فیلتر میکنه، میره سراغ پرونده های بعدی. ما باید دائم شکرگزاری کنیم در تمام ثانیه های شب و روز برای اینکه ببینیم این نعمت ها رو. عین این میمونه که اون خوشبو کننده رو دوباره بیاری از نزدیک بو کنی، حالا بوشو میشنوی. گفتم اون شیء رو بیار به چشمت نزدیک کن، بعد همه دنیا رو همون رنگی میبینی. چرا شکرگزار باشیم بچه ها؟ میخوام بگم اگر قدردان اون چیزی که تحت عنوان رزق توی زندگیمون هست باشیم، سلامتیمون، بچه‌مون، امکاناتی که داریم و همه این چیزهایی که جلوتر هم بهش میرسیم، اگه قدردان عملی اینها باشیم، رزق قطعاً به شکل پول و ثروت هم وارد زندگی ما میشه. میخوام بگم رزق یک نوع انرژی الهیه. این انرژی به شکل سلامتی، به شکل فرزند، به شکل همسر، به شکل امنیت، به شکل آزادی، به شکل همه اینا، به شکل غذایی برای خوردن، به شکل اینکه شب چشاتو میبندی خوابت میبره. خیلی اختلال خواب دارن نمیتونن بخوابن، همین خوابی که تحویلش نمیگیری برای خیلی آرزوه، یه خواب آروم طولانی. خب اگر این رزق رو در جنبه های زندگیت ببینی و حسش کنی، احساس تو انقدر خوب میشه که تو به هر عملی که دست میزنی اون عمل منجر به نتیجه های خوب میشه. میخوام بگم چرا شکرگزار باشیم بچه ها؟ به هر چیزی که توی زندگیمون رسیدیم شکرگزار بودیم و به هر چیزی که نرسیدیم شکرگزار نبودیم. یعنی دقیقاً تمام اون چیزهایی که امروز توی زندگی خودت داری دقیقاً به این دلیله که از اون امکاناتی که داشتی استفاده کردی و خداوند، سیستم خداوند، سیستم جهان هستی به تو هدیه بزرگتری ارائه داده. و اگر چیزی ما امروز توی زندگیمون نداریم دقیقاً به این خاطره که ما از اون نعمت‌ها و موهبت‌هایی که داشتیم درست استفاده نکردیم و بنابراین بیشتر به ما داده نشده. تونی رابینز یه حرف قشنگی میزنه، میگه من اگه بهتون بگم که به تمام خواسته‌های خودم توی زندگیم رسیدم فقط با کنترل ذهن خودم، به هیچ عنوان به شما دروغ نگفتم. یعنی کنترل ذهن بچه ها، اساس بازی موفقیت بازی کنترل ذهنه، اینکه بتونم ذهنم رو کنترل کنم. والاس وتلز میگه کل فرایند اصلاح و تنظیم ذهنی رو میشه در یک کلمه خلاصه کرد: شکرگزاری. شکرگزاری کلید تنظیم ذهنه و تنظیم ذهن کلید رسیدن به تمام خواسته هاست، بدون حتی یک دونه استثناء، بدون حتی یک دونه استثناء، بدون حتی یک دونه استثناء. ببینید چقدر تاکید میکنم، شکرگزاری کلید رسیدن به تمام خواسته هاست بدون حتی یک استثناء ممکن. یه هنرپیشه‌ایو متوجه شدم داستان زندگیشو، الیزابت تیلور، که همه چی توی زندگیش داشت ولی احساس خوبی نداشت و فکر کنم خودکشی هم کرد نهایتا. میدونی خوشبختی ما وابسته به کانون تمرکز فکر ماست، نه اون چیزی که توی زندگی داریم. اگر امروز یاد بگیرم من که کانون تمرکز خودم رو بذارم روی اون چیزایی که توی زندگی دارم، به هر چیزی هم که تو زندگی برسم دوباره میتونم از اون چیزایی که دارم لذت ببرم. یادمون باشه ما هرگز به اندازه کافی پول نخواهیم داشت. به قول رابینز میگه هر چقدر پول به دست بیاری بازم راه خرج کردنش رو پیدا میکنی، بازم افرادی هستن که از تو ثروتمندترن، بازم هست چیزایی که توی زندگی میخوای و باید برای رسیدن بهشون تلاش کنی. اما به قول رابینز میگه موفقیت دو چیزه: مهارت به دست آوردن و مهارت حس کردن. فقط به دست آوردن مهم نیست، حس کردن خیلی مهمتره. باید بتونیم حس کنیم اون چیزاییو که توی زندگی داریم و این ما رو به اون حال خوبه میرسونه. بچه ها ممکنه ما توی زندگیمون هیچی نداشته باشیم، و بتونیم احساس خوشبختی کنیم. مثل اون پیر یا عارف بزرگی که یه پادشاهی اومد پیشش و پادشاه بهش گفت، همجوری یه نگاه از بالا به پایین کرد، گفت که یه چیزی از من بخوا. گفت برو کنار، فقط جلوی آفتابو نگیر، برو کنار بذار باد بیاد بابا. میدونی این افراد به اون آرامش درونی رسیدن، اینا انقدر آگاه شدن. حالا من طبقه بندی کردم افرادو، گفتم دو گروهن، کسایی که آگاه شدن و آگاه نشدن. بعد کسایی که آگاه شدن از ساختار جهان، اگر خواستن به ثروت برسن، وقتی دست زدن به پدیده به ثروت رسیدن، به هر ثروتی که خواستن توی زندگیشون رسیدن. میدونی حالا اون عارف، اون درویش شاید در ظاهر هیچی نداشته باشه، ولی از درون پره. میدونی شکرگزاری یعنی از درون پر بودن. من صحبت‌های یکی از اساتید عزیزمو گوش می‌کردم، سهیل رضایی، چقدر جمله قشنگی گفت، انقدر حرفاش پره. گفت که یعنی پره این آدم، خیلی دوستش دارم. گفت که آیا من میتونم امروز از یک زندگی بدون دستاورد لذت ببرم، یا فقط باید پیر شم و قدر زانوهای خودمو که کار میکرد دوباره بدونم، یا فقط باید پیر شم، معده رودم به مشکل بخوره، نمیدونم چشام کم سو بشه، گوشم کم شنوا بشه، آیا میتونم امروز از زندگی بدون دستاورد، از همین چیزی که هست لذت ببرم؟ میخوام بگم بچه ها، خوشبختی به دست آوردنی نیست به هیچ عنوان. یعنی اگر دنبال اینی که بری یه چیزی به دست بیاری، به یه موفقیتی برسی و خوشبخت بشی، تو دقیقاً توی مسیر اشتباهی. خوشبختی به دست آوردنی نیست، خوشبختی حس کردنیه. این که نعمت‌هایی که همین الان توی زندگیت هست، همون سناریوی شکرگزاری عمیق سر میز صبحانه، سر نمیدونم توی حمام بهت گفتم، اینا رو حسشون کنی، ببینی جهان رو در خدمت خودت. و اگر تو احساس خوشبختی بکنی، لحظه به لحظه به لحظه به لحظه شرایطت بهتر میشه در همه جنبه های زندگی، در جنبه مالی، در جنبه روابط، در جنبه سلامت، بدون استثنا. ممکنه تو زندگی هیچی نداشته باشی، ولی اگر تمرکزتو بذاری روی اون چیزایی که هست، نعمتایی که هست، میتونی احساس خوبی داشته باشی و این تو رو میندازه روی چرخ مثبت توی زندگی. نعمت‌ها شروع میکنه برات اومدن. ولی ممکنه همه چی داشته باشی ولی به خاطر ناشکری اونها رو نبینی و این منجر بشه به خدایی نکرده خودکشی. دلیل خودکشی کردن افراد ثروتمند، بعضی افراد ثروتمند که به همه چی رسیدن، همینه. اون خلأ، یاد اون باشه، دنیای بیرون رو میشه پر کرد، خب، ولی دنیای درون رو نمیشه با دنیای بیرون پرش کنی. یه بار دیگه بگم، بهتر بگم قضیه رو. دنیای بیرون رو بچه ها ما به سادگی میتونیم با دنیای درون پرش کنیم. یعنی وقتی درون خودمون رو درست کنیم، به سادگی دنیای بیرونمون درست میشه، همه چی سر جاش قرار میگیره. اما ممکنه یه نفر توی دنیای بیرونش همه چی داشته باشه، مثل همین الیزابت تیلور، همه حسرت زندگیشو بخورن، اما نهایتاً خودکشی کنه. چرا؟ چون دنیای بیرون پره، دنیای درون خالیه، باز جای یه چیزی کمه. شکرگزاری دنیای درون رو پر میکنه. این چیزیه که من تحت عنوان افزایش سطح و افزایش عمق مطرحش میکنم. افزایش سطح چیه آقای شفی؟ افزایش سطح یعنی امروز تو یه ماشین معمولی داری، بعد دلت میخواد این ماشین رو یه پله بهترش کنی، یه پله بهترش کنی، یه پله بهترش کنی، بنز بخری، نمیدونم مازراتی بخری، رویز رویز بخری، چی بخری، هر ماشینی که دیگه از اون گرونتر نیست بخری. این افزایش سطحه. افزایش عمق چیه؟ این که همین ماشین امروزی تو ببری کارواش، یه واکس درجه یک بهش بزنی، یه خوشبو کننده توش بذاری و لحظه‌ای که داری باش رانندگی میکنی لذت ببری. اگه از همین پرایده لذت بردی و بهش رسیدی و بابت حضورش شکرگزار بودی، این برکت میکنه توی زندگیت. این خودش اتوماتیک شروع میکنه به تبدیل به احسن شدن. اگه از همین خونه اجاره‌ای که توش هستی لذت بردی، این خودش شروع میکنه به بزرگتر شدن و تبدیل شدن به خونه خودت. یه تمرینی میگم، موبایل بانکتون رو باز میکنین، کیف پولتون رو باز میکنین و بابت اون پولی که دارین شکرگزاری میکنین. با پولتون حرف بزنین و از بابت بودنش توی زندگیتون شکرگزار باشین، ازش تشکر کنین. مرسی پول عزیزم توی حساب بانکیم، که فلورانس توی کتاب 4 اثرش میگه، میگه عیسی مسیح دعا کرد و خدا به اون ماهی ها برکت داد، ماهی ها رو زیاد کرد. برکت میکنه بچه ها، شکرگزاری باعث برکت زندگی میشه. خب ما نمیتونیم با افزایش سطح زندگی به آرامش برسیم، اما با افزایش عمق زندگی به آرامش میرسیم. و وقتی که زندگیمون رو عمیق کردیم، همین نعمتهایی که داریم و عمیقاً حسشون کردیم، اون خونهی که داریم، اون ماشینی که داریم و عمیقاً حسش کردی، تو احساست خوب میشه و با احساس خوب دست به اقداماتی میزنی که هر لحظه زندگی تو از هر نظر بهتر و بهتر میشه. رسیدم الان یادم اون جمله افتادم توی کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید، میگه من هر لحظه از هر لحاظ بهتر و بهتر میشوم. Every day in every way I get better and better. هر لحظه از هر لحاظ بهتر و بهتر میشی وقتی که شکرگزار باشی. ولی وقتی که شکرگزار نباشی، همش دنبال افزایش سطح زندگیتی. پرایده رو بکنم، نمیدونم پژو رو بکنم، نمیدونم زانتیا، ماکسیمات، بریلیانس فلان، بعد اینو بکنم بنز، بعد بنزه رو بکنم فلان، خونه 80 متری رو بکنم 100 متری، 100 متری بشه 200 متری، حالا بریم بالای شهر، حالا بریم خارج. هی تو دنبال افزایش سطح زندگیتی. و خدا راجع به این چی میگه توی قرآن؟ میگه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. به راستی که کثرت طلبی شما رو به هلاکت رسوند تا جایی که گورهای خودتون رو دیدید. یعنی دقیقا میخوام بگم کسی که فقط دنبال افزایش سطح زندگیشه برای اینکه به احساس خوب برسه، به آرامش درون برسه، دقیقا مثل کسیه که میخواد برای سیراب شدن از آب دریا استفاده کنه. هر چقدر بخوری تشنه تر میشی، هر چقدر بخوری تشنه تر میشی، اما لحظه‌ای که نعمت‌ها رو حس می‌کنی، اتوماتیک شروع می‌کنه نعمت‌ها توی زندگیت زیاد شدن. تو زور نمی‌زنی، می‌دونی، تقلا نمی‌کنی، زجر رو نمی‌کشی، اما نعمت‌ها توی زندگیت زیاد میشن. طبیعیه. طبیعیه درآمدت زیاد شه. طبیعیه کسب و کارت رشد کنه. طبیعیه رابطه عاطفیت بهبود پیدا کنه وقتی تمرکزت روی قسمت‌های مثبت زندگیت باشه. خب؟ کسایی که به آرامش نرسیدن با ثروت بیشتر، ببین چرا؟ چون فقط خواستن اون ثروت بیرون درونشون رو پر کنه. اما لحظه‌ای که تو ثروت رو بخوای برای خدمت به خلق خداوند، خدا کمکم کن من یه کارخونه‌ای داشته باشم که 1000 نفر از کنار من نون ببرن، اون موقع است که الله اکبر می‌بینی چطور درهای غیبی به طرز غیر قابل باوری توی زندگی تو باز میشن. بچه ها چرا شکرگزار باشیم؟ ما آرزوهایی توی زندگی داشتیم که بهش رسیدیم. مثلا من امروز ماشینی دارم که در مثلا بچگی یا 18 سالگی مثلا آرزوشو داشتم. درآمدی دارم که شاید یک سال پیش همین موقع آرزوشو داشتم، یک سال و چند ماه پیش. نمیدونم اتفاقایی توی همین کسب و کارم افتاده که 3 سال پیش آرزوشو داشتم. پولی دارم که مثلا توی دوره دانشجویی آرزوشو داشتم. خیلی چیزا هست که امروز توی زندگی آرزوشو داشتم. ما آرزو داشتیم بزرگ بشیم، ما آرزو داشتیم برای خودمون ماشین بخریم، ما آرزو داشتیم که بریم سر خونه زندگی خودمون وقتی داشتیم ازدواج میکردیم. چرا اینا رو یادمون رفته؟ ما آرزو داشتیم از دانشگاه فارغ التحصیل بشیم، ما آرزو داشتیم خدمت سربازیمون رو تمام کنیم، ما آرزو داشتیم اون دوره آموزشی رو تمام کنیم. چرا اینا رو یادمون رفته؟ بی نهایت آرزو داشتیم و بهش رسیدیم. اگه آرزوهایی که داشتی تو زندگی و بهش رسیدی و یادت رفته و بابتشون شکرگزار نیستی، بهت قول میدم به تمام آرزوهای امروزت میرسی، به تمام خواستهای امروزت میرسی، ولی بازم این درون تو آروم نمیگیره، این درون خالیه، باز یه چیزی میخواد پرش کنه. شفی من گوشیم شکسته از حافظش پره. به خدا اگه شکرگزار نباشی بابت همین گوشی شکسته، گوشی تو عوض میکنی باز حالت بده، حالا سناریوی بعدی، حالا بده کارم، حالا فلانه، حالا اوکی صفر شدم، حالا فلان ماشینو میخوام بخرم ندارم. قضیه رو بگیری بچه ها. ما فلسفه زندگی، هدف از زندگی لذت بردنه، و اگر نتونیم از زندگیمون لذت ببریم، اگر نتونیم شکرگزار باشیم، اصلا فلسفه زندگی رو زیر سوال بردیم. چرا شکرگزار باشیم؟ بچه ها، دلیل قطع ورودی نعمتها و رزق به زندگی ما احساس بده. هر وقت احساسمون بد میشه، همون موقع انگار یه کلید رو میزنی خاموش میشه. دقیقا از همون لحظه جریان نعمتها به سمت زندگی قطع میشه. اگر هم چیزی اومد، اون مال لحظه یه که احساست خوب بوده. و دلیل احساس بد ندیدن نعمت هاست. میخوام بگم چرا تعجب میکنی اگه شرایط زندگیت به هم ریخته؟ به خاطر اینکه حالت بد بوده. این دقیقا به واسطه اون چیزی بوده که از قبل فرستادی، احساس بد فرستادی، ناشکری کردی. و دقیقا اصل دوم گفتم، اصل طلایی دوم رسیدن به خواسته ها، کارما. هر چیزی که بدی همونو دریافت میکنی. وقتی تو احساست بده، دست به عملیاتی میزنی و این عملیات احساس بدی رو به آدم ها منتقل میکنه. وقتی تو احساست بده، با یه اخلاق بی خود میری سر کار و با مشتری خودت یک برخورد بی نهایت بی خود داری و تو این رو به شکل فروش پایین، درآمد پایین، لنگ اجاره مغازه موندن، لنگ خرج خونه موندن در زندگی دریافت خواهی کرد. یه نکته ایو میخوام بگم و بارها و بارها تو این دوره تکرارش خواهم کرد. چرا شکرگزار باشیم بچه ها؟ شما هرگز با تنفر از شرایط جاری به شرایط بهتر نمیرسین. همونطوری که ماشین هرگز توی دنده عقب به جلو حرکت نخواهد کرد، شما هرگز با تنفر از شرایط جاری به شرایط بهتر نمیرسین. همونطوری که ماشین هرگز توی دنده عقب رو به جلو حرکت نخواهد کرد. یعنی اگر فقط توی زندگی دنبال اینی که یه جوری از این شرایط لعنتی خلاص بشی، تو دقیقا این یه آدمی هستی که داره توی یه مرداب با تمام وجود دست و پا میزنه و هر چقدر داره دست و پا میزنه بیشتر داره فرو میره. و میخوام اینجا یک هشدار خیلی شدید بهت بدم. اگر داری مینالی شوهرم اینجوریه، پولم اینجوری شده، دوست خونمو زده فلانه، خیلی هشدار شدیدی میخوام بهت بدم، چون شرایط قراره هر لحظه برات بدتر شه. اونقدر دردناک میشه شرایط اگر به این فرمون ادامه بدی، اونقدر دردناک میشه که آرزوی همین لحظه تو داشته باشی. ولی باید تصمیم بگیری تمرکز کنی روی خوبیای زندگی در همین نقطه. اگر تمرکز نکنی، شرط اونقدر بدتر میشه که به همین لحظه الانت آرزومند بشی. اینجاست که خدا میگه لئن کفرتم ان عذابی لشدید. شوخی هم نداره، کفر کنی عذاب خداوند خیلی شدیده، خیلی شدیده. یه شب همسفر یه دکتر روانپزشک بودم، با هم صحبت میکردیم، خیلی حرف جالبی زد. گفت که از نظر علمی ثابت شده، مقاله هست تحقیق کردن و کاملا ثابت کردن که ترشح کورتیزول در طولانی مدت باعث بیماری های عصبی من جمله MS میشه. من جمله MS، بیماری های سیستم ایمنی بدن، خود ایمنی، این که سیستم ایمنی بیاد به خودش هم به خود بدن حمله کنه. ترشح کورتیزول از کجا میاد؟ از استرس، از حال بد، از فشار، از ناشکری. بترسیم از شکرگزار نبودن. به قول یکی از اساتیدم میگفت اگر ما قدرت افکار رو میدونستیم، ما میدونیم چاقو خطرناکه، حواسمون هست دستمون رو نبره، ما میدونیم آتیش خطرناکه، حواسمون هست دستمون رو نسوزونه، ولی اصلا حواسمون به افکار نیست. افکار ما از آتیش و چاقو هم قدرتمندترن. میخوام از امروز خیلی بترسی از شکرگزار نبودن و خیلی خوشحال باشی بابت شکرگزار بودن، چون شکرگزاری تو رو بیمه میکنه، تمام نعمتهایی که میخوای و بیشتر از اونو وارد زندگیت میکنه. ولی شکرگزار نبودن اشک تو در میاره، شکرگزار نبودن زندگی رو برات تلخ میکنه، شکرگزار نبودن کاری میکنه که هر لحظه و هر ثانیه آرزوی مرگ خودتو داشته باشی. ولی شکرگزار بودن کاری میکنه که میلیون ها سال بخوای زندگی کنی. عمر اگر خوش گذرد، زندگی نوح کم است، ور به ناخوش گذرد نیم نفس بسیار است، نصف نفس هم زیاد میاد برات. خیلی حواستو جمع کن. نمیدونم چجوری بگم، کانون تمرکزتون رو بذارین روی چیزایی که توی زندگیتون هست. بچه ها شکرگزاری، چرا شکرگزار باشیم؟ شکرگزاری حال همه ماها رو خوب میکنه و حال خوب به دو دلیل باعث نتیجه میشه. یک، مثلا من یه بازاریابم، وقتی حالم خوبه به جای 5 تا تماس 50 تا تماس میگیرم، بعد رئیسم میگه اوه این عجب آدمیه، ورش میدارم میذارم سرپرست تیم فروش و حقوقشو بیشتر میکنم. و علاوه بر این که کمیت کارم بسیار بالاست، کیفیت کارم هم بسیار بالاست. در همون 50 تا تماس اینقدی میفروشم که یه تیم 10 نفره فروش نمیتونن اندازه من بفروشن. شکرگزاری احساس من و تو رو خوب میکنه و احساس خوب من و تو ما رو به تمام خواسته های زندگیمون میرسونه. تو وقتی شکرگزار باشی احساست خوبه؟ کرکره مغازه تو ساعت 7 صبح میری بالا، چرا یه سری مغازه داره ساعت 10:30 با ظاهر اخمو درب و داغون میان، یه سری 7 صبح قبراق و درجه 1 میان سر کارشون؟ چه فرقی وجود داره؟ احساس خوبشونه. اون آدم 10:30 میاد تا 1 بعد از ظهر، دوباره 1 میره خونه تا ساعت 5 بعد از ظهر میخوابه، 5 میاد تا 8-9 شب. اون یه کاسبی داره و با اون برخورد بی خود و مزخرفی که با مشتری داره دائم مشتری خودشو میپرونه. یه نفرم هست از 7 صبح میره تا نمیدونم 8 شب 9 شب 10 شب، انرژی داره، کیفیت کمیت کارش بسیار بالاتره، کیفیت کارش هم بالاتره. چرا دوتا مغازه تو یه کارن، یکیشون وقت نداره سر بخارونه، یکی داره قاز میچرونه مگس میپرونه؟ چرا؟ با خاطر همین احساس خوب است. میدونیم بچه ها، یه مثالی میخوام بزنم. یه وقتی ماشین رو استارت میزنی روشن میشه، درسته ماشین دیگه همه چی داره کار میکنه، ولی یه وقت هم هست استارت میزنی ماشین روشن نمیشه، هرچی استارت میزنی ماشین روشن نمیشه، تو داری همون کار رو انجام میدی ولی یه نتیجه دیگه میگیری. حالا میخوام بگم یه وقتایی هست کار میکنیم نتیجه میگیریم، یه وقتایی هست کار میکنیم فروش داریم، یه وقتایی هم هست کار میکنی نتیجه نمیگیری. چرا؟ وقتی که ماشین رو استارت میزنی ولی روشن نمیشه، یه چیزی این وسط خرابه دیگه آقا، یا بنزین نمیرسه یا شمع جرقه نمیزنه، یه چیزی قطعه، یه مشکلی وجود داره. حالا میخوام بگم وقتی که کار میکنی ولی نتیجه نمیگیری، وقتی کار میکنی ولی فروش نداری، اینه اون لحظه یه که داری استارت میزنی ولی ماشین روشن نمیشه، دیگه هم استارت نزن، لطفاً استارت نزن، چون استارت زدن بیشتر تو هیچ کمکی نمیکنه، فقط باتری ماشین رو خالی میکنه. وقتی که داری کار میکنی کار میکنی کار میکنی و نتیجه نمیگیری، بابا یه چیزی اون وسط میلنگه، پمپ بنزین ماشین قطع کرده، یه چیزی نمیرسه. وقتی داریم کار میکنیم و نتیجه نمیگیریم، مشکل کجاست آقای شفی؟ عزیز دلم، عشق من، قربونت برم، مشکل از شکرگزار نبودنه. دقیقاً وقتی که کار میکنی فروش نداری، دقیقاً وقتی که کار میکنی نتیجه نمیگیری، مشکل احساس بد توه، این وسط خراب. درستش کن، تو با کمترین کار ممکن نتیجه میگیری. بچه ها یادمون باشه اگه یه کاریو خیلی انجام بدیم انجام بدیم انجام بدیم انجام بدیم و نتیجه نگیریم، مستعجل میشیم، حالمون از خودمون به هم میخوره ها، احساس خنگی به همون دست میده. به قول آلبرت اینشتین میگه اگه تو هر روز به یه ماهی بگی از درخت برو بالا، این ماهی احساس احمق بودن میکنه. وقتی دائما داری با احساس بد دست به اقدام میشی و یه کاریو انجام میدی، تو داری به خودت برچسب خنگی میزنی، چون میگه بابا من اگه خنگ نبودم این بالاخره نتیجه میداد دیگه. ولی وقتی احساسمون خوب باشه کار میکنیم نتیجه میگیریم، و وقتی کار کردی و نتیجه گرفتی، همین باعث رشد انگیزه های تو میشه. میگن آقای شفی ما انگیزه هامون افت پیدا میکنه. خب عزیز دلم، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه وقتی با احساس بد کار میکنی نتیجه نمیگیری و همین حالتو بد میکنه، ولی وقتی من با احساس خوب کار میکنم نتیجه میگیرم و دفعه بعدی دست به اقدام بزرگتری میزنم و انگیزه هام هم هر لحظه داره رشد میکنه. اینقدر احساس خوب مهمه. حالا تو جلسه احساس بهش میرسیم. هیچ چیز از احساس خوب ما در مسیر رسیدن به خواسته ها مهم نیست، مهمتر نیست. همه چیز در نتیجه گرفتن به احساس خوب من و تو برمیگرده و من فقط یه وظیفه دارم تو این دوره، اینکه احساساتو خوب کنم. کلا من فقط اینجا اومدم احساساتو خوب کنم. از این جلسات نتیجه گرفتی، زمانیه که احساسات خوب شد. راستی یه چیزی اول جلسه گفتم، یه خلأ هست توی زندگیمون که هیچ وقت پر نمیشه عزیزانمون. گفتم پدرم و سال 1392 به قولی توی این دنیا از دستش دادم، الان به شکل یک انرژی توی اون دنیا. هر جایی که این دوره رو دوست داشتین یک فاتحه برای پدرم بفرستین، خیلی خوشحال میشم. درونن این به من میرسه و ممنونتونم. انشاءالله که خدا همه ما رو قبل از مردن بیامرزه. خب پس زمانی که احساسمون بد باشه صبح تا شب کار میکنیم نتیجه نمیگیریم. زمانی احساسمون بد باشه صبح تا شب کار میکنیم نتیجه نمیگیریم. زمانی که احساسمون خوب باشه با کوچکترین اقدام به نتیجه میرسیم. سه تا اصل رو یه بار دیگه مرور میکنم. گفتم احساس خوب برای رسیدن به خواسته ها، انرژی و کارما. بچه‌ها گفتم هر چی بدیم همونو دریافت میکنیم. گفتم وقتی احساسمون بده کارهایی انجام میدیم که به مردم احساس بدی میده و دادن احساس بد به مردم باعث دریافت همون احساسات مختلف به شکلهای مختلف در زندگی ما میشه، مثل تصادف، مثل خیانت همسر، مثل چک برگشتی، مثل خبرهای بد، مثل سرقت از منزل، مثل مریضی، مثل بیپولی، مثل تغییر، و اینا رو دریافت میکنیم. اما وقتی حس خوبی داریم کاری که انجام میدیم حس خوب میده به آدما و اینو به شکل افزایش درآمد، آرامش خانواده، افزایش رفاه، توسعه کسب و کار دریافتش میکنیم. حالا بریم سراغ قسمت پایانی، اینکه چطور شکرگزار باشیم. چطور شکرگزار باشیم؟ ببین اول اگه که فکر میکنی خیلی شرایطت به هم ریخته است و هیچ چیزی برای شکرگزاری کردن نداری، هیچ چیز برای شکرگزار بودن نداری، بشین بریم ایست چه اتفاقایی بیفته خیلی شرایط بدتر میشه. اینو از یکی از اساتیدم یاد گرفتم. بشین بنویس. اگه چه اتفاقایی بیفته شرایط خیلی از اینم که هست بدتر میشه. مثلا آقای شفیع اگه همسرم هم تو این شرایط ولم کنه بره، اگه خدایی نکرده یکی از اعضای بدنم از دست بدم، اگه جنگ بشه، اگه نمیدونم اینجوری بشه، اگه بیفتم زندان، هزار تا از این اتفاقا. پس او شرایط خیلی الانم خوبه. خیلی هم خوبه الان شرایط. یه تمرینی میدم نمیتونید اجراش کنید. به هر کی گفتم یه رو به اجرا کرده دیگه نتونسته اجراش کنه. یه چشمبند به خودت میبندی و خودتو توی اتاق حبس میکنی نصف روز، یه روز، نمیتونی. همین چشمی که میبینه به خدا قیمت نداره. سه تا فیلم بهتون معرفی میکنم، اینا رو دیدم و اصلا بی نهایت منو متحول کرد، منو دگرگون کرد این فیلم ها. یه فیلمی هست به اسم نومادلند یا سرزمین آواره ها، ساخته سال، یعنی سال 2020 هم ساخته شده این فیلم. مثلا دیدم خدایا همین خونهی که توش داریم زندگی میکنیم چه نعمتیه. یه فیلمی هست به نام اتاق، سال 2015، داستان یه خانومیه که حبس شده توی یه کانکسی و یه نفر ایشونو دزدیده در ایام نوجوانی و اومده بهش تعدی کرده و ایشون باردار شده، بچهش همونجا به دنیا اومده و 7 سال 8 سال توی یک اتاق توی یک کانکس حبس بوده و بعد چجوری میشه و پلیس میاد اینا رو نجات میدن و واقعا اتفاقاتی که بعد از آزادی اون خانم میفته هم اینقدر هولناکه. اصلا فقط به خودم اومدم خدایا این نعمتی که تحت عنوان آزادی هست، همین که از خونه خودم میتونم خارج بشم، چه نعمتیه. اصلا قدرشو نمیدونستیم. آزادی. فیلم دیگه ای هست به نام کدا، ساخته 2021، سال 2021، و یه خانواده ای هستن که کرن و یه جایی نشون میداد که دختر این خانواده یه کنسرتیو داشت برگزار میکرد، فقط دخترشون، یعنی پدر و مادر کرولالن، برادر بزرگه هم کرولاله و فقط دختره تو این خانواده شنواییش و قدرت تکلمش درست کار میکنه. خب بعد این دختره عاشق موسیقیه و عاشق آواز. بعد یه جایی کنسرتی توی مدرسهشون برگزار میکنن و این پدر مادر میان شرکت میکنن ای خدای من، انقدر این صحنه، این سکانس دردناک و تکون دهنده بود، اصلا خیلی منقلبم. اینو میخوام بهتون منتقل کنم. یکی لحظه توی این کنسرت دوربین میره و از دید این پدر و مادر و برادر ماجرای کنسرت رو به نمایش میکشه. اون لحظه ای که هیچ صدایی شنیده نمیشه و بعد یهویی همه شروع میکنن دست دادن، صدای دست هم نمیاد و اینا از روی اینکه جمعیت دارن دست میزنن میفهمن که کنسرت دخترشون تموم شد. ای خدا، این قدرت شنوایی من و تو چه چیزیه که همین الان که داری صدای منو میشنوی، تو رو خدا نماز توبه بخونیم. خدایا توبه میکنم که اگر همین شنوایی مو ازم میگرفتی، حاضر بودم تمام داراییمو بدم، سالها کار کنم تا فقط همین شنوایی به دست بیارم. بچه‌ها، دوستای گلم، عزیزای دلم، یه اصل ساده موفقیت داره، همین اگر با امکانات فعلی دست به اقدام بزنی، هر لحظه امکاناتت بیشتر میشه. مگه تو تعجب میکنی که یه بچه رشد کرده باشه؟ نه، تعجب نداره دیگه. بچه بهش غذا میدی، ازش مراقبت میکنی، رشد میکنه. مگه تعجب میکنیم که یه درخت رشد کنه؟ نه، بهش کود میدی، نمیدونم، آب بهش میدی، درخت رشد میکنه، میشه یه درخت تنومند و میوه میده. مگه تعجب میکنیم؟ اگر درخت رشد نکنه تعجب میکنیم. میخوام بگم اگر درآمدت زیاد نمیشه تعجب کن، اگر رابطه عاطفیت هر لحظه بهتر نمیشه تعجب کن، اگر سلامتیت و شادابیت هر لحظه بیشتر نمیشه تعجب کن، چون یه چیزی داره میلنگه. چی میلنگه؟ چی خرابه اون وسط که استارت میزنی ماشین روشن نمیشه؟ شکرگزار بودنه میلنگه، احساس خوبه میلنگه. اینو درستش کن. بچه ها، طبیعی ترین اتفاق ممکن در دنیا اینه که درآمدتون هر لحظه زیادتر بشه، هر لحظه نسبت به گذشته. طبیعی ترین اتفاق ممکن توی دنیا اینه که هر لحظه تعداد کارمنداتون بیشتر بشه. طبیعی ترین اتفاق ممکن توی دنیا اینه که کسب و کارتون هر لحظه رشد کنه. طبیعی ترین اتفاق ممکن توی دنیا اینه که به تمام خواسته های خودتون برسین. این طبیعی ترین اتفاقه، به شرط اینکه شکرگزار باشی و احساسات خوب باشه. بچه‌ها، اگر روی امکانات الانمون تمرکز کنیم، به راحتی میتونیم از چالش‌های خودمون خارج بشیم. یعنی من توی زندگی به چالش‌ها و مشکلات زیادی برخوردم، توی تولید، توی بازرگانی خارجی، توی آموزشگاه، حتی همین الان توی اثرگذاران یه روزایی یه چالش‌هایی برام به وجود میاد. اما وقتی که یه چالش آزاردهنده به وجود میاد، میگم خب با همین امکانات الانم چی کار میتونم بکنم؟ و به خدا همین استراتژی منو از همه مشکلاتم رد کرده. یه روزی سال 1394 چکای سنگینی داشتم، نشستم از ترسشون گریه کردم که هیچ کسی نیست که بتونه کمکم کنه که من این چکارو پاس کنم. خب اما گفتم الان چه کاری از دستم برمیاد؟ 50 تا دونه که لامپ دارم، 50 تا دونه کارتون پستی که دارم، میتونم همینا رو برم، 100 200 هزار تومانم پول دارم، میتونم برم همینا رو پست کنم و به دست مشتریا برسونم. اینا 6 ماه دیگه از من خرید میکنن. یه سوالی دارم ازت، الان گوشیت شکسته، حافظش پره، پول نداری، درآمد نداری، حقوق نداری، نمیدونم شرایط زندگیت به هم ریخته، حساب خونه هم جوابت کرده، نمیدونم روابط عاطفیت هم به هم ریخته، همه چی توی زندگیت به هم ریخته. اوکی اوکی، منم هزار بار تو این شرایط گیر کردم، اما سوالم اینه، آیا دلت میخواد 6 ماه دیگه هم همین باشه؟ اگر دلت میخواد 6 ماه دیگه شرایط فرق کرده باشه، همین الان چیزی که بهت میگم گوش کن، فایل این جلسه رو بارها و بارها گوش کن، تمرکزتو بذار روی نقاط روشن زندگیت، احساست خوب میشه و دست به اقدام بشو با چیزایی که داری و بعد اینطور به همه خواستهات میرسونه. و میخوام یه چیزی، یه نکته سوپر طلایی نوشتم دیگه، خیلی احساسی میکنه این نکته. بچه ها، دوستای گلم، عزیزای دلم، اگر میخواین نتیجه هایی بگیرین که 90% آدم ها نمیگیرن، از شما دعوت میکنم که یک، ببینید چیزهایی که خیلی آدم ها نمیبینن، همون سناریوهای عمیق شکرگزاری، و دو، نبینید چیزهایی که خیلی از آدم ها میبینن، سریال های مزخرف ترکیهی، کره‌ای، نمیدونم، اینا رو نبینید. تو اکسپلور نچرخید، الکی تو استوریا نچرخید، توی کانالای مزخرف تلگرامی نمیدونم این مسخره بازی ها نچرخید. توی جاهایی که میگن پراید شد 50 میلیون، پراید شد 100 میلیون، پراید شد فلانقدر و ناامیدی پخش میکنن نچرخید. اخبار حوادث نخونید عزیزای دلم. دعوت میکنم ببینید اون چیزهایی که خیلی از مردم نمیبینن و دعوت میکنم که نبینید اون چیزهایی که خیلی آدم میبینن. به خدا رمز رسیدن به همه خواسته ها همینه. نمیدونم چجوری بگم که باورش کنید. برید زندگی نامه منو بخونید دیگه. ببینید تا حالا به چه خواسته‌ای رسیدم. برید نتایج بچه‌های دوره معجزه مالی رو نگاه کنید. به خدا همشون با همین فرمون به نتیجه رسیدن. ببین چیزهایی که خیلی‌ها نمی‌بینن و نبین چیزهایی که خیلی‌ها می‌بینن. این کلید طلایی رسیدن به همه خواسته هاست. برای شکرگزاری عملی بچه‌ها قدم اولو بردارین. آره درسته که پول میاره. درسته که نتیجه میاره، اما اون پول اولیه رو چی میاره؟ شکرگزاری عملی، این که من عملا با استفاده از اون چیزی که دارم، قابلیتی که دارم، دست به اقدام بشم، اقدام کنم. موفقیت میاره، بله، ولی به شرط اینکه موفقیت اول رو رقم بزنی. نشین توی خونت میگن کار ندارم. خب لوس نشدی که، یه دقیقه تلگرامتو وردار تو اون سرچ بالایش بزن استخدام. مثلا همین توی مشهد بزنی استخدام مشهد، یه عالمه کانال میاره استخدام شهر مشهد. بزن استخدام تهران، برو توی دیوار پر آگهی استخدامه. سایت های ایران تالنت، جابینجا، ای استخدام، ایران استخدام، دیوار، شیپور، تلگرام، اینستاگرام، خب اینا پر آگهی استخدام. چرا بیکاری؟ دپاشو. تا کی میخوای شرایطت اینجوری باشه؟ تا کی میخوای جلوی پدرت، جلوی مادرت، جلوی همسرت، جلوی خواهرت، برادرت یا دوستت دست دراز کنی؟ دپاشو حرکت کن. دپاشو این از این توانایی که خدا بهت داده استفاده کن. کفران نعمت نکن. قدم اولو بردار. حقوق اولو که گرفتی، آهان تونستم به درآمد برسم. بعد قدم بعدی. بچه ها شکرگزاری عملی یعنی بهره برداری از تمام امکانات و تمام توان برای رسیدن به خواسته. یعنی اینکه من ببینم اولا چی کار بلدم، چه سرویسی بلدم به دنیا ارائه بدم و بعد تمام توانم رو بسیج کنم برای ارائه اون خواسته. من الان باور کنید تمام توان خودم رو بسیج کردم برای اینکه اون چیزی که میدونم رو به دنیا ارائه بدم. اگه پول قرار باشه بدی باید بدی، اگه قرار شب بیدارخوابی بکشی باید بیدارخوابی بکشی، اگه قرار باشه سفرهای طولانی بری سفر طولانی برو، اگه قرار 1000 بار نبشنوی 1000 بار نبشنو، هر کاری که لازمه برای رسیدن به خواستت انجام بده. بچه ها آماده پرداخت بهای رسیدن به خواسته ها باشی. بهای رسیدن به خواسته ها انجام اون کاریه که بلدین برای جهان، در خدمت جهان بودنه. یه کاری بلدین همتون، یا بلدی بچه نگهداری، غذا درست کنی، آواز بخونی، نمیدونم خیاطی کنی، در و تخته درست کنی، هر کاری که بلدی، کار فنی بلدی، مکانیکی بلدی، نمیدونم هر کاری که بلدی برو انجامش بده، به همه آدما اطلاع بده. بهانه نگیر که فلان چیزو ندارم، مغازه ندارم. با همین امکاناتت، چقدر مکانیک سیار هست، مکانیک سیار باش. من یادم یه جایی میرفتم باتری سازی، اون زمانی که گل داشتم، یه باتری سازی بود مغازه نداشت، زیر یه پلی کار میکرد سمت دریان نوی تهران. بعد خب مغازه نداشت ولی همونجا همیشه بساطش بود دیگه، یه کیف ابزار، یه جای پل خلوتی بود اونجا کار میکرد. بهانه نیار، مشغول به کار شو. و میخوام بگم من از شکرگزاری عملی نتیجه گرفتم. شکرگزاری عملی چیه های شفی؟ اون چیزی که به قلبت میفته انجامش بده و میبینی که موهبت‌های خداوندی هر لحظه وارد زندگیت میشه. من حس کردم یه مفهوم جدیدی از شکرگزاری بلدم و باید ارائهش بدم. ارائه دادم، اصلا چه میدونم، کلاس‌های من گسترده شد در فضای مجازی. 35,000 نفر از 15-16 کشور دنیا که هر لحظه هم داره بیشتر میشه تو کلاسام شرکت کردن. یه عددی مد نظرم بود اون موقعی که کلاسم یک نفره برگزار میشد، دوره غیر رایگانم، یه عددی مد نظرم بود. بعد اونو تصویرسازی میکردم که خدای دانشجوهام به این تعداد کلاس پوره برسن. امروز از 12 برابر اون عدد رد شده دانشجوهای کلاس غیر رایگانم. فقط با چی؟ شکرگزاری عملی. اون چیزی که به دلم افتاد انجام دادم. وقتی که عملا شکرگزار باشی نتیجه فراتر از حد تصورته. دوست عزیزم، در طول روز در هر شیئی که استفاده میکنی تمام اون افراد کارخونه ها رو ببین، سیستم حمل و نقل رو ببین، حتی میخوام بگم توی راه پلت، راه پله‌ای که میری بالا، باز کارخونه سیمان و ماسه رو ببین. و لحظه ای که دنیا رو اینطوری ببینی، دنیا میشه آب و تو هم میشی کشتی. به راحتی دنیا وسیله ای میشه برای رسوندن تو بخواستن، بدون اینکه زجر بکشی، بدون اینکه زور بزنی. بچه‌ها یادمون باشه اگر احساسمون خوب باشه از کوچکترین کارها به بزرگترین نتیجه ها میرسیم، با کمترین کار ممکن به بزرگترین نتیجه ممکن میرسیم. اما اگر احساسمون بد باشه با بزرگترین کارهای ممکن کوچکترین نتیجه ها رو هم نمیگیریم. و امروز ازت دعوت میکنم که با گذاشتن تمرکزت روی نقاط روشن زندگی احساستو بهتر کنی. یه چیزی که احساستو بهتر میکنه اینه که نشونه های کوچیکو ببینی. نشونه های کوچیک توی مسیر رسیدن به خواسته. حالم خوب شد، یه پولیو پیدا کردم، یه نفر بدهیشو بهم داد، همسرم امروز یه هدیه برام خرید. اینا نشونه های کوچولوه. اینا حالتو خوب میکنه. هر چیزی که حالتو خوب کنه تو رو به خواستت نزدیک، و هر چیزی که حالتو بد کنه تو رو از خواستت دور میکنه. دو تا مورد دیگر هم راجع به شکرگزار بودن بگم و این جلسه رو ببندیم. انشاءالله میریم جلسه آینده راجع به شکرگزاری بیشتر صحبت میکنیم. شکرگزار بودن یعنی اجازه ورود دادن، اجازه ورود ثروت رو به زندگیتون بدین. بچه ها حقوق میگیری، میگه آی شفی درآمدم کمه، 4 میلیونه، خرجم کفافمو نمیده. میدونی چی کار کردی؟ تو انرژی های مصلح رو جلوشون رو سد کردی. چطوری؟ عزیز دلم، تو 1% از درآمد تو اول باید در راه خداوند بدی. حالا توی بند بعدی میگم. بعد از اینکه در راه خدا دادی، خب بابا این همه کتاب هستن، تو 1/20 درآمد تو، 5% درآمد تو، 200,000 تومان ماهانه کتاب بخری، الان میشه 4 تا کتاب. و 4 تا کتاب یک انرژی بسیار عظیمی در زندگی تو ایجاد میکنه. همین حال خوبو بهت میده، همین احساس خوبو میده. بعد دیگه وقتی استارت میزنی ماشین روشن میشه، بعد وقتی کار میکنی نتیجه میگیری. ولی تو با نخریدن کتاب و خرجهای علکی کردن راه ورود این انرژی عظیمو به زندگیت بستی و تعجب میکنی که چرا نتیجه نمیگیری. راه ورود ثروت رو به زندگی واس کنیم. بچه‌ها به خدا هر چقدر جلوتر میرم میفهمم اصلا نمیخواد کار خاصی بکنیم برای اینکه به ثروت برسیم. فقط کافیه دریچه قلبمون رو باز کنیم. بهت تبریک میگم که اعتماد کردی و اومدی و توی این دوره شرکت کردی. این یک انرژی الهی بود که به تو تقدیم شد از طرف کائنات، نه از طرف من رضا شفیعی. خداوند و کائنات رضا شفیعی رو وسیله‌ای کردن برای حال خوب تو. تو فقط قلبتو باز کردی که این انرژی رو دریافت کنی. و ازت دعوت میکنم قلبتو برای بی نهایت نعمت و بی نهایت انرژی مصلح، انرژی که اصلاح میکنن زندگیتو، دریچه قلبتو باز کن و دریافتشون کن. شکرگزار بودن مساوی اعتماد به خداوند. کاش یه بار به خدا اعتماد میکردی و از همون حقوق کمت 10%شو در راه خدا میدادی. نگو روزی که به درآمد بالایی برسم میبخشم. نه، تو اگر امروز درآمدت 3 میلیونه فقط و جرأت نداری 300,000 تومان در راه خدا بدی، بهت قول میدم درآمدت 30 میلیون بشه، جرأت نداری 3 میلیونشو در راه خدا بدی. این مثل یک ماهیچه است، این مثل یک عضله است و آروم آروم رشد میکنه. امروز بکار، امروز به خدا اعتماد کن. شاید بچه‌ها به خدا با یه دونه از این چیزهایی که توی این برنامه ها میگم بار خودتون رو میبندین. یک بار به خدا اعتماد کنین و 10% درآمدتون رو بدین. اینقدر با من چکوچونه نزنین که آقا شفیع 10% از ورودی رو بدم یا 10% از سود. نظر منو میخوای بدونی؟ من توی ضرر بودم، 10% از ورودی مو دادم، خب بعد رفتم تو سود. من توی ضرر بودم یه بار، 10% از ورودی رو دادم و رفتم توی سود. حساب خدا 2-4 نیست. خدا وقتی یه چیزی میخواد بهت بده چرتکه نمیندازه. پس تو هم برای خدا چرتکه ننداز. به این آیه قرآن ایمان داشته باشیم که خدا میگه مثل کسانی که اموال خودشونو در راه خدا انفاق میکنن مثل دانه‌ایه که از اون 7 خوشه برویاند و در هر خوشه‌ای 100 دانه باشد و خداوند برای هر کس هم که بخواد اینو بیشترش هم میکنه، یعنی بیشتر از 700 برابر رو میده بهت به شکلای مختلف. وقتی پولیو در راه خدا میدی، نه که مثلا 1,000,000 بدی ای خدایا فردا صبح منتظرم 700,000,000 پول نقدی بیاد، نه، یه هایی میفهمی خدا بهت فرزند داده 700,000,000,000,000 هم بیشتر قیمتش. خب بیایم به خدا اعتماد کنیم، باور کنید همین اعتماد به خداوند بسته. همین یه جمله رو از من رضا شفیعی بگیر و برو حالشو ببر، همه نعمت ها و ثروت ها میاد وارد زندگیت میشه. و اما تمرینات جلسه امروز: 1. نوشتن لیستی از قابلیت هات. چه کاری بلدی؟ نگو بلد نیستم، برو یاد بگیر، بهانه نیار. نوشتن لیستی از قابلیت هات به اضافه محدوده سرویس دهی، به کیا میتونی خدمت کنی و شروع کن و به اطلاع همه برسون. برو یه کارت ویزیت بزن و بگو من این کار بلدم، من بلدم دست خط بچه شما رو خوب کنم، من بلدم غذا بپزم براتون، من بلدم، من سبزی خرد شده دارم، من نمیدونم. یه برنامه‌ای داریم توی رادیو اثرگذاران به نام ایده های اشتغال زایی برای بانوان خانه‌دار، حتما کسایی که خونه دارین میتونین اونو گوش کنین، یه عالم ایده هست توش، گفتم رایگان میتونین استفاده کنین. محدوده سرویس دهی و مشخص کن به همه آدمایی که میتونی سرویس دهی کنی بهشون اطلاع بده. 2. بچه‌ها یه لیستی از نعمت‌ها رو بنویسین که اصلا روش نمیشه قیمت گذاشت، مثل چشممون که میبینه، سلامتی، بینایی، شنوایی، نمیدونم بویایی، مثل فرزندمون. مگه میتونی رو فرزندت قیمت بذاری؟ میخوام بگم توی جلسه هفتم که راجع به ثروت صحبت میکنم، پول و ثروت، بهتون میگم که شما قرار نیست ثروتمند بشین، قرار نیست پولدار بشی. تو فقیر نبودی که بخوای پولدار بشی، تو ثروتمند هستی، فقط باید این ثروت رو حسش کنی، این انرژی الهی رو دریافتش کنی، به جهان هدیه بدی و جهان به تو هر چیزی که میخوای و هدیه خواهد داد. یه لیست بنویس از نعمتهایی که امروز توی زندگیت هستن و روش نمیتونی قیمت بذاری. مورد سوم، هر مبلغی که وارد زندگیت شد 10% رو در راه خدا بده. شاید اولت برات سخت باشه، شاید برات ترسناک باشه، شاید بگی دخل و خرجم نمیخونه، ولی 10% رو در راه خدا بده. اولم اولویت خانواده خودتن، اگه مثلا خواهرت برادرت مثلا لنگ اجاره خونه مونده کارش میلنگه، اول باید به خواهر برادر و اعضای خانواده خودمون برسیم، بعد به بقیه. خب اینم که بعضی میپرسن آقای شفیع بدم به پسرم، بدم به این، بدم، خودمون سطحو میفهمیم، حداقل سطح رفاه خانواده که وظیفه ماست. خب بعدش دیگه میدونیم که بعدش باید بریم به اطرافیان، نمیدونم حالا فامیلای یه پله دورتر، همسایه‌ها و غیره. خب خودمون خوب میتونیم تشخیص بدیم اینو. هر مبلغی که وارد زندگی شد 10% مستقیم در راه خدا بده، این برکت میکنه توی زندگی مالیت. تمرین چهارم، ثبت نشانه های کوچیک. از همین امروز جوونه های کوچیک رو ببین در مسیر رسیدن به خواسته هات. یادت باشه دونه ای که توی دل خاک میکاری یه دفعه تبدیل نمیشه به اون درخت تنومند که چند صد کیلو میوه بده، آروم آروم میشه. این میشه یه نهال کوچولو. جوونه هاشو ببین، رشد یه میلیمتر یه میلیمترشو ببین، اتفاقات کوچولو کوچولویی که از گفتم از همون جلسه مقدمه شروع میشه، اینا رو ببین، ثبتشون کن. ثبت هر روز چند تا نشونه در مسیر رسیدن به خواسته هات. و مورد پنجم که از همه مهمتره بچه‌ها، این که حداقل 3 تا سناریوی شکرگزاری عمیق بنویسین. مثل همون بشقاب صبحانه بود بهتون گفتم، مثل همون دوش گرفتن بود بهتون گفتم، حالا جاهای دیگه، مثلا موقع رانندگی، موقع رفتن سر کار، یا خود توی محیط کارت یه اداره میری کارتو را میندازن، یا موقعی که داری غذا میپزی، به این شکرگزاری عمیقه فکر کن و باور کن که خدا شوخی نکرده که گفته من روی زمین برای خودم جانشین قرار میدم. تو جانشین خدا روی زمینی، تو پادشاه خداوند روی زمینی و خداوند بهترین ها رو برات میخواد. اگه بهترین ها رو نمیخواست، فردی و وسیله‌ای و به عنوان به نام رضا شفیعی سر راهت قرار نمیداد که بیاد یه دید جدیدی برات توی زندگی ایجاد کنه. باور کن، نمیخوام منو باور کنی، خدایی که منو وسیله‌ای کرده برای حال خوب تو باورش کن. من نیاز به باور تو ندارم، من نیاز به باور خودم و خدای خودم دارم. من با باور خودم و خدای خودم هر روز دارم به نتایج بهتری میرسم. و ازت میخوام که خودت و خدای خودتو باور کنی. و اما خیلی ازتون ممنونم، خیلی ازتون ممنونم که وقت بسیار بسیار ارزشمندتون رو در اختیار من قرار دادین. فایل این جلسه رو دوست عزیزم ارسال کن برای هر کسی که دوستش داری، زندگیشو بهش کمک میکنه، خیلی خیلی زندگیشو قشنگتر و شیرینتر میکنه. فقط بازم میگم ارسال کنین، دیگه پیگیری نکنین. فایل رو فرستادم گوش کردی؟ نه. حافظ، وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در پی آن مباش که شنید یا نشنید. تو فقط فایلا رو بفرست و به این ارسال کردن ادامه بده برای هر کسی که میتونی. و مطمئن باش زمانی که خیر و خوشی رو برای بنده های خدا پخش میکنی، بنده های خدا هم خیر و خوشی رو وارد زندگی تو خواهند کرد. پل ارتباطی ما با شما وبسایت اثرگزاران به نشانی اثرگزاران.com و شماره تلگرامی 0935589700. من رضا محمد شفیع هستم و از شما بی نهایت سپاسگزارم برای همراهی ارزشمندتون با من در این جلسه و به خدای بزرگ و مهربون میسپارمتون. خدا نگهدار.